بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين بحث ما درباره بررسی یکی از نظریه های مطرح شده درباره هرمنوتیک بود، نظریه‌ای که در کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت مطرح شده. در فصل اول این کتاب درباره مباحث کلی راجع به هرمنوتیک نکاتی بیان شده است. اولین بحث یا اولین نکته درباره حقیقت تفسیر و فهم و قلمرو یا دایره تفسیر می باشد که در این خصوص در بحث‌های گذشته، جلسات گذشته، این مطالب مورد تبیین و توضیح و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان پنج اصل که اینها را به عنوان مقدمات یا مقدمات تفسیر دانستند می پردازند. در صفحه 17 عنوان بحث مقدمات و مقدمات تفسیر متون، این عنوان بحثه. دانشمندان هرمنوتیک با بررسی های دقیق خود درباره تفسیر و فهم و فهم متون مباحث و موضوعات مهمی مطرح کردند. ما پنج مسئله عمده را که به مقدمات و مقدمات تفسیر و فهم و فهم متون مربوط می شود در اینجا به اختصار توضیح می دهیم. این پنج مسئله عبارت است از عناوین اینها را عرض می کنیم، بعد یکی یکی بحث می کنیم. یک، پیش فهم یا پیش دانسته مفسر، این یک بحث. دو، علایق و انتظارات هدایت کننده مفسر. بحث سوم، پرسش‌های وی از تاریخ، یعنی پرسش‌هایی که مفسر از تاریخ داره. بحث چهارم، تشخیص مرکز معنای متن. تشخیص مرکز معنای متن و تفسیر متن به عنوان یک واحد بر محور آن مرکز. این هم یک مطلب. متن یک مرکزی داره یا یک معنای مرکزی دارد که اجزای آن را با توجه به آن مرکز معنا باید بفهمیم، تفسیر بکنیم. و مطلب پنجم، ترجمه متن در افق تاریخی مفسر. متن که بر اساس افق تاریخی مؤلف نگارش یافته است، توسط مفسر بر اساس افق تاریخی خود او ترجمه می شود. این پنج تا بحثی که شان انتخاب کردن به عنوان بحث های مقدماتی و مقدمات تفسیر بحث اساسی است. خب حال به تبیین این عناوین پنجگانه، مسائل پنجگانه و بررسی آنها می‌پردازیم. از اولی شروع می‌کنیم که عنوانش بود پیش فهم یا پیش دانسته مفسر. ما عنوان را به این صورت پیش دانسته های مفسر. هر مفسری قبل از آن که به تفسیر یک متن اقدام کنه یک سلسله پیشفهم ها یا پیشدانسته هایی دارد. من ابتداعاً قسمت هایی از عبارات ایشان را خدمت شما میخوانم، بعد خلاصش را عرض میکنم، بعدم توضیح و بررسی میکنم. در این قسمت اول شما یاد داشتم نکردید مهم نیست، چون من خلاصش را بعد عرض میکنم. منتها برای اینکه بررسی به کار ما مطمئن‌تر باشه، حالا رو یکم وقت هم میگیره یک نده. نه تنها هنگام تفسیر متون، بلکه پیش از هر کوشش علمی دیگر نیز شخص محقق درباره آنچه میخواهد تحقیق کند یک پیش فهم یا پیش دانسته دارد. برآمدن شناخت جدید چه از گونه فهمیدن، یعنی همون چیزی که به متون مربوط می شود، و چه از گونه تبیین، اونی که مربوط به علوم طبیعی است، همیشه بر یک پیشفهم و پیشدانسته استوار می گردد و با به کارگیری آن آغاز می شود و بدون آن ممکن نیست. درک این موضوع برای روشن شدن چگونگی فهم متون اهمیت بسیار بالایی دارد. هیچ دانشمند یا مفسر یا نویسنده‌ای نمی‌تواند افکار و شناخت‌های خود را از عدم به وجود آورد و به آنها شکل و سامان دهد. هر کسی از آنچه می‌خواهد درباره آن بیشتر بداند یک دانسته مجمل یا بسیار مجمل پیشین دارد. اگر درباره یک موضوع هیچ اطلاع قبلی موجود نباشد هیچ خواست و علاقه ای هم برای فهم یا تبیین آن به عنوان یک عمل ارادی به وجود نمی آید و هیچ فهم و تبیینی صورت نمی پذیرد. فهم و تبیین در جایی معنا پیدا می کند که از طرفی درباره موضوعی چیزی می‌دانیم و از طرف دیگر می‌دانیم که همه چیز را درباره آن نمی‌دانیم. این آگاهی مرکب نقطه آغاز کار ماست و زندگی آگاهانه ما همیشه بر چنین آگاهی‌های مرکبی استوار گردیده است. این یک قسمت از عبارات کتابه که در صفحه 17 و 18 آمده. اینه که من خدمت شما خوندم در این صفحه. بعد در ادامه یه مقدار میرن جلوتر، باز به همین مناسبت مقبلی بیان میکنم که حالا اون هم من خدمت نعرض میکنم، چون این وسط ها برسیم به اون عبارت این مسئله دیگری آمده، اونا خیلی به این مسئله ما مربوط نیست. حالا حاصل هست تا اینجا این شد که انسان وقتی که میخواد یک کار آگاهانه انجام بده در حوزه علوم طبیعی یا در حوزه علوم انسانی، از جهل مطلق آغاز نمی کند. چیزی میداند، در این حال همه چیز را هم نمی داند. این را اسمش رو داشتن آگاهی مرکب، یعنی یک آگاهی اجمالی و یک مجهولات. ولی این خلاصه حرف اول اینه که باعث می شود که ما به مسئله پیش فهم یا پیش دانسته در باب تفسیر توجه پیدا بکنیم. من این قسمت اول را اینجور خلاصه کردم. حالا اگر خلاصه این قسمت رو می خواهد یاد باشید فرمایید. اینه که فهمیدن یک عمل ارادی و آگاهانه است. اگر انسان نسبت به چیزی که میخواهد آن را بفهمد هیچ گونه معرفتی نداشته باشد، هیچ گونه علاقه ای نسبت به فهمیدن آن نخواهد داشت. و در نتیجه آن را اراده نخواهد کرد. از طرفی تمایل وی به فهمیدن نشانه آن است که نسبت به آن شناخت کافی ندارد. پس موضوعی را که انسان میخواهد بفهمد از یک جهت میداند و از یک یا چند جهت نمیداند. این خلاصه این اصل اول، این در واقع مبنای فلسفی پیش فهم است برای فهمیدن، یا پیش دانستی مفسر است برای فهمیدن. این شد یک مبنا. پس اگر ما از ایشون بگوستیم که این پیش فهم ها یا پیش دانسته ها که الزاماً برای تفسیر لازم هست چه مبنای فلسفی دارد و چه اساسی شما میگید که این لازمه و پیش فهم میخواهیم، یک پاسخش این شد، یک مبناش این شد که فهمیدن یک عمل ارادی و آگاهانه است. اینش مبنای فلسفی این اصل، این اصل هرمنوتیکی خود بر اساس این اصل فلسفی استواره که چون فهمیدن یک عمل آگاهانه و اختیاری است، پس باید چیزی رو که میخواییم بفهمیم بدانیمش و الا میشه مجهول مطلق و مجهول مطلق لا یخبر عن، هیچ حکمی براش نمیشه. از طرفی اگر همه چیز رو میدانستیم تحصیل حاصل میشد، بازم میل به فهمیدن نمیداشتیم. پس این که میل به فهمیدن داریم همه چیز رو نمیدانیم، و این که علاقه به فهمیدن داریم پس چیزی میدانیم. این میشه مبنای فلسفه. حتی دو اتفاق تا اینجا پیش فهم و پیش دانسته بگرد، این یک مبنا شد. اونتا ایشان در ادامه یک مبنای دیگری هم برای این بیان کردن. حالا خلاصه اون مبنای دیگر شاید نیازی هم نباشه من عبارات رو بعد رجوع میکنم شما. خلاصه اون مبنای دیگر اینه که فهمیدن یک نوع جستجوگری است. این هم یک نوع تحلیل فلسفی روی حقیقت فهمیدن. فهمیدن یا تفسیر کردن یک نحوه جستجو است، یافتن هست، جستجو کردن و یافتن. جستجو کردن و یافتن در حقیقت پرسشگری است، یعنی همراه با پرسشگریه. کسی که یک متنی را بررسی میکنه و جستجو میکنه یک مطلب را، در حقیقت پرسشی دارد. اون پرسش را در مقابل اون متن مطرح میکنه تا به جوابی برسد. پس فهمیدن و تفسیر کردن ملازم هست با، حالا یا اگر نبودیم این پرسشگری، در درقل این ملازم هست با پرسشگری. خب حال که اینجور شد، در پرسشگری چهار چیز میگوین لازم است. پرسشگری بدون چهار چیز نمیشه. یک، قبلا بدانید سوال چیست. خود سوال را آدم باید بدانه دیگه. یکی از پیش دانسته های تفسیر پس اصل سواله، خود سوال، ماهیت سوال. ثانیاً از چه سوال میکنید، اونم باید بدانید، یعنی از قبل آدم باید بداند که از چه کسی سوال میکنم، از سوالش چیست، از کی میپرسه. حالا اگر زمان که اون متن هست، از چه متنی میپرسه؟ آیا این متن متن فلسفیست؟ آیا این متن متن تاریخیست؟ این کسی که شما ازش سوال میکنید یک فیزیکدان هست، یک فیلسوف هست، یک عالم دینشناس هست، چیه؟ بالاخره این هم باید قبلا بدانید. این شد دو تا در سوال. یکی این که درباره چی چیز میپرسید؟ شما از درباره چی چیزی میخواید بپرسید؟ سوالت مربوطه به چیه؟ نوع سوال را. آیا سوال شما یک سوال ادبی است؟ و بدونید قبلا که سوال شما چیه تا به دنبال چی برید و از چی بپرسید، از این موقع سوال معلوم میشه. زبان سوال هم باید بدونید، یعنی این سوال قولیشان، این سوال کردن فرض بر اینه که شما گزاره ها را معنادار میدانید. بله؟ قصد سوال را بدانید. حالا چرا به نظر حقیق این چهار تا در حقیقت به سه تا دارن، بعضی خلاصه خودم سه تا کردن اینها را، ولی فعلا ایشون چهار مطلب را بیان کردن به این صورت. یک، حالا به اضافه بگم از مطلب ایشان را تا معلوم بشه. اول حالا اول بگیم کلام را بعد این تداخل. یک، فهمیدن یک نحو از سوال کردن هست یا همراه با سوال کردن. در سوال کردن میگن چهار چیز رو باید قبلا شما بدانید، پیش فهمها. یک، پیش دانسته درباره خود سوال. یک، سوال چیست؟ اصل سوال. دو، پیش دانسته درباره شخص یا متن مورد سوال، این سوال شونده از کی. سه، پیش دانسته درباره زبان سوال، زیرا سوال با شکل زبانی ویژه‌ای مطرح می شود. بالاخره یک در یک قالب گزاره نیاد. ما باید اون زبان را بدانیم. انشاء، اخبار، استفهام، اینا را باید در نظر داشته باشیم. و چهار، پیش دانسته ای درباره خواستگاه دانشی که سوال با توجه به آن مطرح می شود. یعنی شما سوالی که می خواهید مطرح بکنید، سوال شما مربوط به کدام علمه؟ خواستگاه علمی سوال شما باید روشن باشه. آیا سوال شما سوال فلسفی است؟ یه دنبال متن فلسفی. یا سوال شما یک سوال طبیعت شناختی است؟ به دنبال اون. اگر سوال تاریخی است، به دنبال متن تاریخی یا تاریخدان. این اولی و این چهارمی، اون اولی فهمونن که پیش دانسته راجع به خود سوال، و این چهارمی، اینها در حقیقت یک چیزن. یعنی سوال شناسی، که من بدانم سوالم چیست، خب باید بدانم که این سوال من متعلق به چه علمی است، بدانم سوالم چیست. آیا من سوال فقهی دارم؟ میگن آقا سوال شما چه سوالی است؟ خب من باید بگم که سوالم فقهی است. سوال شما چه سوالی است؟ ادبی. سوال شما چه سوالی است؟ سیاسی. سوال شما چیه؟ اقتصادی است. بنابراین بدون خواستگاه سوال، خود سوال به نظر میاد که روشن نمیشه که چیه. من سوال دارم، میگن خب سوال های جنس سوال مراده، یا این شخص سوال خاص شما ویژگی داره، چیه این؟ یه خب سوال من یک سوال کلامیه، اعتقادیه، تاریخیه. لذاست که اون اولی و این چهارمی، حالا ولو در عالم ذهن هم بشه براشون یک حیثی جدا کرد، اما کنار هم قرار بگیره به نظر میاد روشن تره. حالا حداقل میشه این سه تا پیش فهم در سوال، چیستی سوال، که چیستی سوال، اصل سوال و چیستی سوال به این میشه که آدم خواستگاهش هم بدونه. درست نه؟ درست. زبان سوال و به اصطلاح اون کسی که درباره اون سوال میشه. حالا این مطلب رو هم مدرکش به خاطر وجود بفرمایید، همون کتاب صفحه 22 و 23 به صفحه معتر. باشه نداره الان اون خواستگاه سوال اصل علم و این که کدوم باب از اون هم باید باشه، یعنی باید ریز باشه در این اصلا سوال که میخوایم مشخص بکنیم تا خواستگاه علمی سوال روشن نشه باب سوال هم رو بول شما خواست سوال هم روشن نشه سوال شما کاملا شفاف نشده. یعنی شما اگر یه سوال دارم میگم خب یعنی چی سوال داری و بگید من سوالم فقهی است، حالا فرمای شما درسته، خب سوال فقهی دارید از باب طهارت تا دیار تو دماغ مربوط میشه میگه مثلا بالاخره باید سوال رو اگر بخواهیم بگویم که من سوالم چیست بیاد دقیق بکنیم که من سوالم به کدام علم مربوط میشه و کدام باب از این علم مربوط میشه. بدون اینها اصل سوال معنی نداره که فقط کلی مثل چی مبهم میشه. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد سوا اون خانت ذهن یا چی یا خارج، این تشخص تا چیزی تشخص پیدا نکنه تحقق پیدا نمیکنه معنی نداره که آدم بگه من سوال دارم ولی هم بگه سوال شما چیست بگه شما چه به سوال شما چیست نمیشه، سوال تشخص پیدا کرده. پس هم علم این سوال معلومه و هم دقیقا اون موردی که باید این سوال باشه باید مشخص باشه، به خصوص که مفسره، یعنی خودش میخواد بره بگرده. شما اینو در نظر هم داشته باشید که بحث الان بحث ما نه سوال و جوابهای متعارف، سوال یک مفسر هست، یعنی مفسر کسی است که میخواد بگرده و جواب رو پیدا کنه. ایشون میگه که اگر قبلا ندانید سوال شما چیست و خواستگاه این سوال کدامه عوضی آدرس میرنید. یعنی این متشر در اثر اینکه توجه ندارد که این سوالش مربوط به کدام علمه میره دنبال یک متن تاریخی تا سوال فلسفی جواب بگیره، اشتباه داره میره. پس قوام تفسیر به چیست؟ به اینه که متشر سوال خودش رو بشناسه، بدن بشناسه یعنی میدونه متعلق به کدام علمه، چه سوالی من دارم، خودم علم این سوال رو تأمین میکنه که دنبال او بگرده. علت این هم که ایشون میگن که لازم هست به خاطر اینه. چرا لازمه؟ چون اگر چنین نشود انحراف ایجاد میشه در تفسیر. اگر شما سوالتون رو ندانید چیست و به کجا مربوط میشه، مفسر در پیدا کردن این که به کدام متن رجوع کنه یه، یا اگر به یک متن تاریخی رجوع کرده ندامد که متن تاریخی به پاسخهای فلسفی جواب به سوالهای فلسفی جواب نمیده، که تلاش میکنه که عبارات را تحمیل بکنه یا تطبیق بکنه بر این خواسته خودش، این هم باید انحراف ایجاد میکنه. لذا هم باید مفسر بداند دنبال که متنی بره یک، و هم بداند که این متن را با توجه به ظرفیتش با توجه به اون چیزی که درش هست معنا کنه، و الا این همه انحراف ایجاد میکنه در بحث. اجمالاً حالا این خیلی نه خواستگاه جغرافیایی مراد نیست، نه خواستگاه علمی، یعنی من تعبیر کردم به خواستگاه علمی سوال. بله یه میگه خواستگاه تاریخی فلان مقطع تاریخی است، یه میگه خواستگاه جغرافیایی، نه گفتیم خواستگاه علمی سوال یعنی این تبار علمیش چیه، کدام علم مربوط میشه. حالا این خیلی مهم نیست، حالا شما چهار تا بزنید یا سه تا بزنید، ما میخوام ببینیم که بالاخره اینها جایگاه علمیشون چی هست. حالا اصل سوال ولی یک بزنید
این
به جهات
مثلا
در اجهان میگه حال تفکیک اقلامی مثلا به فرمین فلسفی بسیار دعوا از دلیم گفتن وقت تلقی نداره. حالا ما ارزمان این بود که اینا رو میشه به هم برگردان، خیلی مهم نیست شد تو. اما حالا این مطلب و این هم خلاصه سخن و اما بررسی طبیعی و بررسی من اون چی که بنده گفتم اینجا عرض بکنم حاصل عرض بنده هم این است که اولا ما در اصل این که فهم و تفسیر بر پیش فهم ها و پیش دانسته هایی استوار است تو خمی نداریم، عرض درست است، این مطلب را ما فی الجمله قبول داریم. اما نکته اولی که میخوام بگم اینه که پیش فهمها گذشتن، پیش دانسته های فهم یا پیش فهمهای تفسیر دوگونند، یکی پیش فهمهای آن کلام کلی عمومی و یکی پیش فهمها یا پیش دانسته های خاص. اون چرا که ایشان اینجا بیان کرده اند مربوط به دسته اول می شود، یعنی پیش دانسته های عام یا پیش فهمه های کلی عام. پیش فهمه های خاص یعنی اون آگاهی های معینی که مفسر درباره یک علمی در یک زمینه خاصی داره، مثلا در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سیاست، معرفت شناسی، فلسفه، چیزایی موضع خاصی داره. این میشه معرفت ها و پیشدانسته های معین و خاص. اما پیشدانسته های عام، بله، اینه که ما موضوعمون رو بدونیم از چی میخوایم بپرسیم. بله، مجهول مطلق، پس بعد این گفتن لا یخبر عن، حکمی نداره. نه، پیشدانسته های عام. پس اولا پیش دانسته های مفسر رو تقسیم میکنیم به پیش دانسته های عام و خاص. اون چرا که ایشان فرمودن به عنوان پیش دانسته های عام، ما اینها را قبول داریم و درستی است، اما منحصر به اینا نیست. یعنی اگر بنا باشه ما پیش دانسته ها و پیش فهم های عام و مفسر را بگوییم، اینها بخشیشه. یکیش برگشت به مسئله این که فهمیدن یک عمل آگاهانه و ارادی است، بالاخره باید ما موضوعمون رو به جمله بدانیم، نه به جمله. یکی هم که یک نحوه پرسشگری است یا ربط به پرسشگری داره و در پرسشگری سه چهار تا مطلب رو باید بدانیم. این درسته اینا. اما حالا یه چیز دیگر هم ما اضافه میکنیم که اونام هست، اونام جز پیش‌دانسته ها. فهمیدن یا تفسیر کردن یک فعالیت فکری است، یک فعالیت فکریه، یک عمل فکری است. و عمل فکری بدون قواعد تفکر، یعنی بدون اینکه ما قبلا اصول و قواعد منطقی تفکر را پذیرفته باشیم و بدانیم، امکان نداره. پس این هم میشه جزء پیشدانسته ها. یعنی مفسر قبلا از قواعد منطقی حاکم بر تفکر باید آگاه باشه و بدانه. این هم یک از این حیث، از این زاویه. دو، علاوه بر اینکه مفسر باید این پیشدانسته منطقی، یعنی قواعد تفکر رو بداند، اصولا فهمیدن بدون متعلق، بدون موضوع امکان نداره. بالاخره بفهمیم فهمیدن ما یک متعلق داره. حالا اگر چنانچه این از علوم طبیعی است میشه واقعیت های طبیعی، اگر از علوم انسانی و متن، اگر متن شناسی است میشه اون معنایی که این متن داره یا اون بار معنایی متن. خب در هر دو صورت مفسر باید تفکر رئالیستی داشته باشد، یعنی مفسری که سوفسطائی هست یا شکاک هست نمیشه. باید با اون پیش فرض، یعنی کار تفسیر، کار فهمیدن، یک پیش فهم یا پیش دانستی یا رئالیستی که این هم مبنای فلسفیه باید داشته باشه. حالا باید یا اون پدیده طبیعی را برای واقعیت قائل باشه در علوم طبیعی، یا متن و معنای متن را برای واقعیتی قائل باشه. این هم جزء پیش‌دانسته هاست دیگه، پیش‌دانسته های عام. یعنی اگر بناست ما پیش‌دانسته ها یا پیش‌فهم های تفسیر را به نگاه عام قضیه بیان بکنیم، این دو نوعی هم که من درس کردم که یکی پیش‌فهم های منطقی، قواعد منطقی تفکر، به یکی پیش فهم این که یک اعتقادی به واقعیت داشتن برای متعلق فهم، برای موضوع فهم، چه در حوزه طبیعت شناسی چه علوم انسانی یا مد، این هم میشود یکی دیگر از پیشفهمها. نه، این فلسفی است، منطق نیست. منطق سر و کارش با نحوه اندیشیدن هست. اینکه هست یا نیست منطق به این جوابی نمیده. منطق فقط میگوید که اندوخته های ذهنی و یافته های ذهنی را چگونه باید منظم کرد و ترتیب داد تا به نتیجه رسید. این کار منطق، منطق بیش از این کاری نمی کنه. قانون عالی یقی رعایته یا تقی رعایته ان خطا الفکر و هالا قایته، یک قانون ابزاری است. لذا حکمت هست البته منطق، حالا بحثی داره، حکمت از شاخه های منطق، از شاخه های حکمته، اما موضوعش معقولات ثانیه است نه معقولات اولا. اونم معقولات ثانیه منطقی نه معقولات ثانیه فلسفی. اول اشارات، اول منطق اشارات این مطلب را بیان فرمودن. حقیر هم در مناهج الاستدلال این را نقل کرده، این فرمایش این حالا که این که از قدیم گفتن که موضوع منطق معرف است که حجت، یعنی تعبیر بازاری و همچه ساده کردن مطلب هست. درسته، نه که غلط باشه، درسته، موضوع علم منطق معرف و حجته. تعبیر دقیقش، علمی ترش، فلسفی ترش، المعقولات الثانیه است. بوده المعقولات الثانیه المنطقیه. معقولات اولا اگر باشه موضوع علوم میشه، علوم طبیعی، مثل مثلا علم هیئت، مثل زیست شناسی، طبیعت شناسی، همه اینا معقولات اولا. معقولات ثانیه فلسفی اگر باشه میشه موضوع فلسفه اولا، فیزیک، مثل وجود، امکان، وحدت، کثرت، علت، معلول، قوه، فعل، حدوث، قدم، جوهر، عرض، اینا همه معقولات ثانیه فلسفی است. معقولات ثانیه منطقی مثل همون حالا بحث خود معرف، قضیه، همیشه که تعریف، معرف، امثال اینها، اینا میشه معقولات منطقی. منطق سر و کارش با دنیای ذهنه. فعلی میفهمید؟ لذا را اینا بحثای دقیقی است دیگه در بحث منطقی. بعضی خیال کردن که منطق علم بیفایده است، میگن که چیه؟ میگن برای خاطر اینکه شما هرچه منطقدان قویی باشی یکی از معماهای طبیعت من تونه حل بکنی از راه منطق، یکی از پرسش‌های الهیات را منطق جواب نمیده، یکی از پرسش‌های فلسفه را یا سیاست را درست منطق بنا نشده که به این مسائل جواب بده. منطق میگوید اون چرا که در ذهن شما دارید و اندوخته اید اینا را اگر بخواید سامان بدید، ترتیب بدید، چگونه باید ترتیب بدید تا به نتیجه های دیگری برسید. خب معرفت شناسی خودش منطق نیست، معرفت شناسی شما احتمال داره، احتمال صدق و کذب داشتن عرشت که اینها، ولی کن این که واقعیتی ما داریم، ببینید واقعیت، این سوال های واقعیتی داریم یا نه؟ نه، این سوال های واقعیتی داریم یا نه؟ آفر. اینجا هم میخوام بگیم که آیا اصلا معنا و متن واقعیت دارد یا ندارد؟ آیا پدیده طبیعی واقعیت دارد یا ندارد؟ میگیم بله واقعیت دارد، رئالیست هست، یعنی واقعیت دارد. این که واقعیت دارد و مسلم گرفته اید تا دنبال مطالعهش میگردیم میشه بحث فلسفی. پاسخ به این که هست یا نیست، این میشه فلسفی، میشه رئالیست. خب بله فعلا این فهمی که داریم اینجا بحث میکنیم، البته در جلسات قبلی گفته شد چه نداشتیم؟ بله جلسات قبلی بیان شد که این فعلا این فهمیدنی است که یک مفسر یا یک عالم طبیعی میخواهد به جستجوی یک معنای در یک متن یا رابطه پدیده در عالم طبیعت نمیخواد بگرده. اینا میشه فهمیدنهای روشمند، ضابطمند، آگاهانه، علمی. حالا سخن در این است که این آگاهی، این فهمهای روشمند علمی یک پیشفهمهایی داره. اون پیشفهمهای این فهمیدن روشمند داره بحث میشه. موضوع بحث هرمنوتیک فهم روشمنده، ولی اون فهمهایی که آدم لاجرم در زندگی خودش داره نه، اونا خیلی محل بحث هست. مبانی و مقدمات، حالا چگونه اونا پیدا شده بحث آخرست. بله از کردم این فهمیدن ایست که روشمند و آگاهانه است. آگاهانه هست یعنی هم میخواد تفسیر بکنه، میخواد دتا را برداره، به اصطلاح پرده را برداره، معنا را کشف بکنه. این میشه خب پس این یک نکته ای که از کردیم خدمت شما. تمام پی اول عرض بنده این شد. پس این مطالب ایشان رو ما ایتون رد نکردیم، گفتیم قبوله، اما یک برمیگرده به اون دانسته های آن، پیش دانسته های آن، و در پیش دانسته های آن من یک چیزای دیگر هم هست که باید تعریف بشه. نکته دوم در چی؟ من نگفتم رد کرده، اصلا هم که ناقصه، یعنی فقط جامع الافراد میکنم. من نمیخواستم تکمیل بکنم دیگه، تکمیل کردم این را فارس فکری هم ما گذاشتیم برای این قلبی. خب مطلب دوم این است که از میشهد منظر شریف شما، حالا از نظر تاریخی از این بحث را خیلی نمیخوام اینجا معطل بشویم، چون قبلا در جلسات گذشته سال قبل بحث کردیم، جزوه ای هم که منظرتون هست که آمده، حالا کتاب هم به لطف الهی چاپ شده، از چاپ در آمده، اونجا هم آمده دیگه. این من الان رجوع میکردم به کتاب، دیدم خب بحث ها به حمدالله خیلی مفصل هست راجع به پیش‌داوری. از نظر تاریخی این مسئله پیش فهم، پیش دانسته، اینها چی وارد عرصه بحث‌های هرمنوتیکی شد و مورد توجه متفکران قرار گرفت؟ چون بالاخره یک بحثی به معنای واقعی خودش ممکنه خیلی تاریخ داشته باشه، اما توجه پیدا کردن به اون طرح او در حوزه مباحث علمی زمان خاصی داره، علل و عوامی داره. اگر خاطر شریفتون باشه اونجا عرض کردیم که این به صورت کمرنگ، این بحث به صورت کمرنگ و اجمالی از همون زمانی که امثال شلایر ماتر و اینها بحث هرمنوتیک را مطرح کردن و توجه واقع زمان ایشان، حتی قبل از ایشان، این به عبارت دیگر از اون وقتی که مباحث هرمنوتیکی یعنی نظریه های تفسیر، روش های فهم مورد توجه عالمان شناخت متون و عالمان دین قرار گرفت، مسئله پیش فهم معمول تعجب بود. نمیدونم نگاه اونها این بود، مثل امثال شلایر ماتر و کلادنیوس و اینا، در به عبارت دیگر در هرمنوتیک کلاسیک و هرمنوتیک رمانتیک، یعنی تقسیم بندی‌هایی که قبلا کردیم، هرمنوتیک عصر کلاسیک و رمانتیک، یعنی تا قبل از نیچه و هایدگر و اینا، که بهش میگن هرمنوتیک مدرن، نو، جدید. در اون زمان مسئله پیش فهم یا پیش داوری و تعابیر مختلف متوجه بود، ولی آنها این را یک آفت میدانستن، این را یک آفت و آسیب برای تفسیر میدونستن و می گفتن کار مفسر و کار تفسیر اینه که این پیش فهمها را جوری هدایت کنه که مانع از فهم قصد معلف و نیت معلف نشون. این اجمالا دغدغه اونها بود در این حد. پس در عصر هرمنوتیک کلاسیک و رمانتیک و زمان شلایر ماتر و دیلتای اینها مسئله این بود که پیش داوری، خود کلمه پیش داوری که مضمون بود، پیش فهمه ها هم باید به گونه ای هدایت شوند که مانع فهم درست معنا، که فهم درست معنا هم نیت معلف نشوند. اما در عصر جدید از زمان نیچه به این طرف، نیچه متوفی 1900 اول قرن است، از این زمان یک بحثی رو مطرح کردم که آقا اصلا فهم بدون پیش فهم، فهم بدون پیش داوری اصلا نمیشه. اینو موضوع گرفتن مقابل اونا. آقای نیچه اگر یادتون باشه چشم انداز رو مطرح کرد، تو هر چیزی رو شما بخواید بنگری مطالعه کنی قبلا یک عینکی به چشمت زده ای از ورای اون میبینی. این حرف را ایشون گفت. بعد از ایشون هایدگر آمد پیش ساختار مطرح کرد، پیش ساختار فرد با اون لایه های سگانه ای که نه چون تو اون جایگاه آمده کتاب هم هست بعد رجوع میکنید سال قبل هم مفصل بحث کردیم من به اشاره میگذارم. بعد هم هایدگر آمد حرف نیچه را مطرح کرد. بعد یک قدم از این وسیع‌تر و جدی‌تر آقای گادامه رو برداشت که اصل اصطلاح پیش‌داوری را به کار برد ایشان. این اصلا اصطلاح پیش‌داوری مخصوص آقای گادامه. کشمنداز را نیچه گفت، پیش‌ساختار را آقای هایدگر گفت و پیش‌داوری را ایشان گفت. منتها یک نکته، این آقای گادامه متولد 1900 متوفای 2001 خیلی عمر یک قرن عمر کرد دیگه. این آقای گادامه که پیش داوری را مطرح کرد از یک زاویه هم حرف درستی نیست بر اساس مبانی ما، حرف درستی است ولی از یک زاویه چالش داره برا ما. یعنی این حرف این آقای گادامه در مسئله پیش داوری که هیچ فهمی بدون پیش داوری نیست یا فهم بر پیش داوری متکی نیست از یک منظر حرف درست است که ضوابط و معیارهای ما عرض میکنم. اون چیه؟ آن این است که آقای گادامر نقطه مقابل متفکران عصر روشنگری قرن 18 و 19 اینا که میگفتن جز بابهای عقل هیچ چیز مرجع نیست. اون عرفون عقل گرایی افراطی عصر روشنگری بود دیگه در راسیونالیسم. آنها میگفتن جز داده های خرد هیچ چیزی مرجعیت نداره، وحی مرجعیت نداره، سنت مرجعیت نداره، نمیشه به این اعتماد کرد. گادامر آمد گفت این حرف باطله، مرجعیت نمیشه به عقل ختمش کرد. یعنی یه چیزهای دیگری هم برای خودشون اعتبار دارن، از جمله چیزهایی که اعتبار دارد سنت هست. البته سنت به معنای عرف ما این نیست، سنت یعنی میراث تجربه های گذشتگان. تجربه های گذشتگان اینا در اختیار ما قرار گرفته، این هم اعتبار ما. از این زاویه حرفش برای نظر ما درسته که در واقع نفی اون عقل گرایی افراطی است. اما این سخن که ایشان گفت حال که سنت مرجعیت دارد، اصلا من مفسر فهمم همیشه از این زاویه میاد، از این سنتی که من در زندگی میکنم و من نمیتوانم به معنای مقصود مؤلف برسم. لذا تفسیر مذکر محور مؤلف محور دیگه نیست، برخلاف شلائر ماهر و اینا. این حرف از مشکل سازه اون وقت چالش جدی داره. در این فهمه پس این مسئله پیش فهم و چشمنداز و پیش داوری به این صورت در تفکر غربی مطرح شد، بالاخره از یک جهاتی جای پذیرشه ولی جهت مهمش که بحث هرمنوتیکه مسئله سازه که اصل قصد مؤلف را کنار میکشه و نسبیت فهمونه اینجا به وجود میاد. حالا این رو تکمله این میخواد که بعد از اون پیلیم شد صلی الله علیه وسلم.
من کلام جدید 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 کلام جدید
Gracias por eso, la vida de
nuevo. Nosotros tenemos un
ejercicio. No, 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 no,
Posso mo?
Thank you.